بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 252، سطر سوم. و یحتمل ان یکون المراد بقوله نعم غیر معقول ولا محدود تصدیقا لصحت اطلاق شیء و جواز توهم من وجه و عدم صحته من وجه آخر. در حدیث ششم فرموده بودند که خداوند شیء هست اما معقول و محدود نیست. این جمله رو قبلا معنا کردیم و گفتیم معنایش این است که اطلاق شیء بر خدا جایزه، منتها این اطلاق مشروطه. دیگه نگفتیم این جمله چه چیزی رو اثبات میکنه چه چیزی رو نفی میکنه، فقط گفتیم که اثبات میکنه که اطلاق شیء جایز است منتها مشروطاً. حالا میگیم احتمال دارد که مراد این باشد که از این جمله هم استفاده کنیم صحت رو هم استفاده کنیم عدم صحت رو. قبلا استفاده کردیم فقط صحت رو، منتها مشروطش کردیم، صحت یعنی صحت اطلاق. الان میخوام استفاده کنیم هم صحت اطلاق رو هم عدم صحت اطلاق رو، منتها صحت اطلاق علاوچن و عدم صحت علاوچن آخر. در واقع میخوام هم منطوق این جمله رو معنا کنیم هم مفهومش رو. البته خود منطوقش هم مشخص نکرده، ما تو منطوقش میخواییم توضیحی بدیم و خودمون مفهوم از او استفاده کنیم، و الا منطوقش فقط همینه که نه هم غیر معقول ولا محدود. مرحوم قاضی سعید میگه که از این عبارت میفهمیم صحت اطلاق شیء رو بر خدا من بچن و عدم صحت اطلاق رو من بچن آخر. بعد میگه اما اول یعنی اما صحت اطلاق، توضیح میده صحت اطلاق رو توضیح میده، اما ثانی نمیاره، با اینکه خب اما اول اما ثانی میخواد. اما ثانی یعنی اما عدم صحت. ظاهرا چون روشنه بیانش نمیکنه، وقتی که ما وجه صحت اطلاق رو بیان میکنیم مشخص میشه که عدم صحت اطلاق به چه وجهیست، دیگه احتیاج نداره اون دومی رو بیان کنه، لذا هم مسانی رو نمیاره. اما این که جایز است اطلاق کنیم به این معنا که خدا رو شیء بگیریم ولی معتقد باشیم که با اشیاء دیگر متفاوت است. شیء یک معنای عامه و میشه ازش خبر داد، میشه تعقلش کرد، اما خداوند یه شیء خاصی است که نمیشه ازش خبر داد و نمیشه تعقل و توهمش کرد. پس بر خدا جایز است اطلاق کنیم شیء را، منتها اون شیء خاصی رو اطلاق میکنیم که نه قابل تعقل است و توهم و نه قابل است که از او خبر داده شود. این بیان وجه صحت اطلاق. خب معلوم میشه که وجه عدم صحت چیست، یعنی اگر شیء رو به معنای عام بر او اطلاق کنیم چون او رو مشابه بقیه اشیا قرار دادیم اطلاق جایز نیست، و اگر شیئی رو که مطلق است توهم کنیم و تعقل کنیم این شیء اون خدا نیست و تعقلش یا توهمش ممکن نیست، پس اطلاق این شی بر خدا ممکن نیست. اطلاق شیئی که میتواند معقول شود، متوهم شود و مخبر و ان واقع شود، اطلاق او بر خدا جایز نیست. پس من وجهی که این شی خاص باشد و با شی آن فرق کند، صحت اطلاق دارد بر خدا. من وجه دیگر که آمش بگیریم مشابه بقیه اشیا قرارش بدهیم، صحت اطلاق ندارد بر خدا. خب اصل این مطلب فهمیده شد از بیان قبلی ما، ولی فهمیده شد، حالا میخوام بگیم خود عبارت دلالت هم داره. فقط ما قبلا میگفتیم دلالت دارد بر صحت اطلاق، منتها صحت رو مشروط میکنه. حالا میگیم دلالت دارد بر صحت اطلاق به این وجه و عدم صحت اطلاق به این وجه، که خود جمله رو دال میگیریم، نه اینکه اون مطلب رو از کلام امام بفهمیم، بلکه میگیم خود کلام دلالت داره، به منطقه اینطور دلالت داره، به مفهومی اینطور دلالت داره. و الا این مطالبی که الان ایشون میگه با مطالب قبلی تقریبا یکی، تفاوت همین است که
یختمل آوردن، چون یختمل یعنی که این وجه با وجه قبلی
فرق داره،
فرق ماهوی، فرق اساسی داره.
نه اساسی نه، فرق فرق
همی آورد بهتر از یختمل بود.
بله
یه فهمی آورد، نتیجه بحث گذشته این میشه که علاوه جن اطلاق صحیحه، علاوه جن صحیح نیست. اگه شرط باشه صحیحه، شرط نباشه صحیح نیست.
بله اون درسته، از میکنه یختمل نشون میده که معنای دیگری در نظرشه، معنای دیگر هم الان نگاه بکنید میبینید همون قبلیه، فرقی نکرده، تفاوت فقط همینه. به خصوص که ایشون اما علل اولش، اما اولش میگه اما ثانیش هم نمیگه، یعنی اصلا کلام مبهمه. اینا که من دارم عرض میکنم برای اینی که اون ابهامش تا حدی برطرف بشه، والا ایشون اما ثانی هم نیورده، داریم میگیم چون واضحه فهمیده میشه. حالا شاید هم جهت دیگه داشته برای ترک اما ثانی. بعدم عبارت رو نگاه کنید، مفادش همونیست که قبلا گفتیم، منتها میگیم قبلا فهمیدیم، حالا کلام دلالت میکنه. این تفاوت های مختصریست که داریم میذاریم تا کلمه یحتمل ایشون حل بشه، چون یحتمل نشون میده که داره معنی دیگه میکنه. صفحه 252 این سطر سوم. و یحتمل ان یکون المراد بقول امام نعم غیر معقول ولا محدود، یحتمل ان یکون المراد تصدیقا، یعنی امام دارن تصدیق میکنن، نعم میفرمایند، پس تصدیقه. اما تصدیق چیست؟ تصدیق دو چیز، لصحت اطلاق شیء و جواز تمهم من وجه یکی، و عدم صحتهی من وچن آخر. ضمیر عدم صحتهی به اطلاق برمیگرده و میتونید به اطلاق و جواز برگردونید، چون گفت صحت اطلاق شی و جواز توهم. بعد میگه به عدم صحت همین دوتایی که گفتیم جای صحیحه، یعنی اطلاق شی صحیح نیست و این چنین توهمی هم صحیح نیست. البته ضمیر عدم صحتهی به اطلاق برگرده راحت ترین، اون برگشتش به توهمی خود معلومه میخواد. اما الاول یعنی اما صحت اطلاق، فعلا معنا اطلاق میتونیم بکنیم به این معنا که خدا شیئی باشد به خلاف الاشیاء، با این معنا میتونیم اطلاق کنیم. از این معنا بگذاریم دیگه حق اطلاق نداریم. یعنی اگر شیئی باشد خاص که خلاف اون اشیاء عامه، میتونیم اطلاق کنیم. اگر بخوام همون شیعیتی که معنای عام داره ببر همه اطلاق میکنیم، بر او اطلاق کنیم، نمیشه. لأن کل شیء سوا، غیر از خدا هر شیعی باشد، فإنه یمکن تعقله و یمکن ادراک الوهم ایجا، چون شیء عام است و شیء عام هو المدرک المخبر. این لأن الشیء العامه و المدرک و المخبران این کبراست، صغراش محذوفه. لأن این شیئی که سباهوست عام است و شیء عام مدرک و مخبران هست، پس و خدا مخبر و انه و مدرک نیست، پس باید رو به خلاف این اشیا قرار بدیم. اگر به خلاف این اشیا قرار دیدیم اطلاق اشکال نداره. کلام ایشون در کبرای لعن شیء حسر هم افاده میکنه. لعن شیء العام هو المدرک المخبران، فقط همین شیء عامه که میتونید ازش خبر بدید و ادراکش کنید. شیء خاص که همون خداست قابل ادراک نیست، قابل خبر دادن نیست. و هو سبحانه این جمله بعدی است، بعد از اینکه نتیجه میگیریم اینطور میشه: این شیئی که سوای خداست شیء عام است و شیء عام مدرک و مخبر عنه، پس این شیئی که سوای خداست مدرک و مخبر عنه، اینو این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم شیئی که غیر از خداست مدرک است و مخبر عن، و هو سبحانه لا یقع فی عقل ولا وهم، نتیجه میگیریم که خداوند شیئی از همون قبیل سباه نیست، بلکه شیئی است که با سباه فرق دارد. به چه دلیل خدا در عقل و وهم نمیاد؟ بل برهان الذی استنبطناه من کلامه علیه السلام که خوندیم قبلا، یعنی آخر بحث دیروز خوندیمش، که به مبنای کسی که تعقل رو عبارت از حضور صورت میدونه، چه علل مذاهب الاخر خوندیم که خدا معقول نمیشه، استدلالم کردیم. امام بعدن فرمودن و کیفه یدرکه الاوهام و خلاف و هو خلاف ما یقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام. این هم ایشون میفهمد که اشاره است به یه برهانی. که این برهانم مطالبش از گذشته فهمیده شد. برهان اینه که هر امری رو که عقل درک کند، بهش وجود عقلی میدهد و برای شیئیتی درست میکند. پس آن چه معقول می شود وجود عقلی دارد و شیئیتی در عقل برایش حاصل می شود. اما خداوند محال است که وجود عقلی پیدا کنه، چون وجود عقلی وجودیست مفهوم لنا، وجودیست که ما می فهمیمش و خدا برای ما مفهوم نیست، پس محال از وجود عقلی پیدا کند. همچنین محال از خدا شیئیت عقلی پیدا کنه، به همین بیان که اگر شیئیت عقلی پیدا کرد و شیئی بود که در اختیار عقل قرار گرفت، عقل رو ادراک میکنه، در حالی که خدا ادراک نمیشه. پس نه وجود عقلی دارد نه شیئیتی فی العقل دارد. دوباره برهان رو تکرار کنن: آن چه معقول است و عقل تعقلش میکند، هم وجود عقلی دارد هم شیئیتی معقول دارد، شیئیتی در عقل دارد. و خداوند محال است که وجود عقلی داشته باشه یا شیعیتی داشته باشد معقول، چون اگر شیعیت و وجود معقول داشته باشه شناخته میشه، در حالی که او شناخته نمیشه. پس نباید وجود معقول و شیعیت معقول داشته باشه. نتیجه میگیریم که پس عقل نمیتواند خدا را تعقل کند. عقل میتواند چیزی را تعقل کند که اون چیز قابلیت داشته باشد که وجود معقول و شیعیتی فلعقل داشته باشه، و برای خدا این ممکن نیست، پس خدا من معقول نیست. یعنی وجود عقلی ندارد و شیعیتی فلعقل ندارد. و قول امام که فرموده به کیف یدرک الاوهام و هو خلاف ما یقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام، چگونه خدا را اوهام درک میکند در حالی که خداوند خلاف آن چیزی است که میتواند تعقل شود و خلاف اون چیزی که در اوهام تصور میشه. اونی که تعقل میشه و اونی که در اوهام تصور میشه عبارت از امری است که بتونه وجود عقلی بگیره، بتونه شیعیتی فلق پیدا کنه، و برای خدا این امر ممکن نیست. این اشاره است به برهان شریف الا مسلک لطیف.
میخوام حرف قبلیه که تأکید میکنه که مسلک لطیف،
همون حرف قبل منتحال به عبارتی که کرد. علا رو بعد از کلمه برهان و دلیل بر اون مدلول و مبرهن وارد میکنند، نه بر طریق. ایشون علا رو بر طریق وارد کرده، نمیخواد برهان اقامه کنه بر مسلک لطیف، میخواد برهانی که مسلکش لطیف است ارائه ده. بلا برهان میخواد اقامه کنه بر اینکه خداوند شی نیست، شی معقول نیست یا وجود عقلی ندارد. میخواد اینطوری برهان اقامه کنه، اما مسلکش مسلک لطیفه. حالا شاید لطافت مسلک به این جهت باشد که تقریبا میشه گفت برهان از مقدمات بدیهی تشکیل شده. تقریبا عرض میکنم، چون مقدمه دومش احتیاج به اثبات داره. مقدمه اولش لااقل بدیهیه، آن چیزی در عقل حاصل میشود که بتواند وجود عقلی پیدا کند و شیعت عقلی بگیرد، این مطلب بدیهیه. مقدمه دومش و خدا این چنین نیست، اونش نظریه. شاید لطافت این مسلک از این جهت باشه که بالاخره داره از بدیهی استفاده میکنه، و دلیلی که از بدیهی استفاده کنه کمتر مورد خلل قرار میگیره، اعتراض و خلل درش کمتره، چون اون نظریاتی که ما مقدمه قرار میدیم برای استنباط مطلب ممکنه همون مقدمات نظریه در دلائل قبلی ما مخدوش، یعنی نتیجه از دلایل قبلی ما مخدوش باشن و این نتیجه مقدمات نتیجه درستی نباشن، وقت ما اینو تو قیاس بدیهی به کار ببریم. اگر بدیهی باشه دیگه مشکل وجود نداره. لذا گفته می شود هر دلیلی که مقدماتش کمتر است اون دلیل لطیفتر و قویتر است، چون هر چی مقدمه دلیل کمتر باشه رخنه و خلالش کمتره. دلیل هرچی مقدماتش بیشتر باشه تو هر مقدمش میشه تشکیل کرد، وقت بالاخره زحمتش بیشتره و خسارتش هم ممکنه بیشتر باشه. اما اگر دلیل از مقدماتی کمتر استفاده کند یا از مقدمات بدیهی استفاده کنه خلالش کم میشه، وقت برهان میشه مسلکش مسلک لطیف. تقریر اون برهان اینه که یه کبرای کلی میگه، بعد نتیجه میگیره که خداوند داخل در این کبرا نیست، به دلیل اینکه در جای خودش ثابت کردیم که این کبرا نمیتونه بر خدا اطلاق بشه و خدا را شامل بشه. ان کل ما یتصوره العقل فلا محاله یحصل برای اون ما یتصور دو چیز، یکی وجود عقلیون، یکی شیئیتون فی العقل معقولتون. شیئیتی که در عقل میاد و اون شیئیت وقتی تو عقل میاد معقوله، قهرن هرچی تو عقل میاد معقوله. این کبرای کلیست. میفهمد و ذالکه یستلزم ان لا یتصوره العقل و البه. ضمیر لا یتصوره رو به ما یتصور بر نگردونید، به کل ما یتصوره بر نگردونید، ضمیر لا یتصوره به خدا بر میگرد. ذالک یعنی وجود عقلی پیدا کردن، شیئیت معقول داشتن، مستلزم این است که خداوند را عقل و وهم نتوانند تصور کنند، چون اگر بخوان تصور کنند برای خدا وجود عقلی و شیئیت معقول حاصل میشه و خداوندم منزه است از هر دو، هم از وجود عقلی هم از شیئیت معقوله. منزه بودنشو به این بیان میگه، لأن المبدل اول متعال عن صدق دو چیز، یک هذا الوجود المفهوم لنا، دو و شیئیت المعقولت لنا علیه متعلق به صدقه. متعالیست از این که هذا الوجود المفهوم لنا همچنین شیئیت معقول لنا صدق کند علیه. من صدق رو مؤخرش کردم تا علیه بهش متعلق بشه. هذا الوجود المفهوم لنا یعنی همین وجود عقلی که ما میفهمیم، شیئیت معقول هم همین، یعنی شیئیتی که تو عقل میاد و قابل فهم. نه استدلالشو قبلا گذرونده دیگه. بله از کردم من این مقدمه دومیشون دلیل میخواد، دلیلش هم قبلا گفته شده. مقدمه اولش بدیهیه، مقدمه دومش بدیهی نیست، احتیاج به دلیل دلیلش قبلا گذاشته. بله سیما، یعنی سیما خداوند متعال است از این که وجودی که ما جعل میکنیم، شیئیتی که ما خلق میکنیم براش باشه. اصل وجود عقلی رو برای خدا قائل نیستیم، شیئیت معقوله رو قائل نیستیم، تا چه برسه اون وجود و شیئیتی که ما خلقش میکنیم که هم معقوله هم مخلوقه. معقول بودنش یه محضور داره، مخلوق بودنش یه محضور دیگه است. لذا میگه سیما خداوند متعالی است و منزه است از این که صدق کند بر او وجودی که نحنو نجعله له، ما برایش قرار میدهیم، یعنی با عقلمون میخوام موجودش کنیم. اون در خارج موجوده، اون که وجود خودشه، اما ما میخوام تو عقلم بشه وجود بدیم، وجود ما میخوام به او بدیم، بلا وجود عقلی پس میشه مخلوق ما. و شیئیتی که نحنو نختلقها به معنای نخلقها نیست، یه چیزی اضافه داره، یعنی به دروغ براش خلق میکنیم، میبافیم براش، نداره، ما براش میبافیم، افتراء تهمته. فقط سبق تفصیل ذلك مستقصا مرارن کثیرن فی المجلد الاول. اینقدر گفتیم که به نظرمون میرسه این مقدمه دوم هم بدیهیه، همونطور که مقدمه اول بدیهیه فکر میکنه مقدمه دوم هم بدیهیه، از بس باش آشنا هستیم. بهشون هم میگه مرارن کثیرتن، عرض میکنم اینقدر گفته شده که به حد بدیهی شده. خب جملات امام رو توضیح دادیم، میرسیم به اون آخرین جمله که فرمود این نمایت به هم شیء غیر معقول ولا محدود. این میفرمایید که تکرار مطلب قبل است یا نتیجه گیری از مطالب گذشته است یا بفرمایید جنبندی مطالب قبل، که اینو وقتی من میخوندم عبارت امامو توضیح دادم، چون امام در جواب فرمودن نعم غیر معقول ولا محدود، حالا میفرماد این نمای طبع هم شیء غیر معقول ولا محدود، این همونه. منتها چون امام وارد تفصیل شدن دو مرتبه به خاطر اهمیت مطلب جنبندیش کردن که طرف توجه بکنه مطلب مطلب مهمی است. اول به اجمال گفتیم، بعد به تفصیل وارد شدیم و به خاطر اهمیت دو مرتبه اجمال رو بیان میکنیم. و قول امام که فرموده این نمای طبع همشه اون الى آخر الخبر فتقریرون النتیجه و تقریرون لما ذکره علیه السلام اول مرده، نتیجه رو تکرار کردن و تثبیت کردن آنچه را که اول بار فرموده بودند. در ذیل خبر اشاره به یک شبهه بسیار مهمی و مشکلی می کنند، به قول خودشون شبهه عبیسه. یعنی ادنه اون عمل اول باشه؟ نه، ایشون بعد از اینکه نعم غیر و معقوله ولا محدود رو تفسیر کرد و تمامش کرد، تو قسمت بعدی عبارت که کفه یدر کهول اوهان وارد شد، حالا باقی مونده یه عبارت انما یتبه هم شیعونه تا آخر اونم بیان میکنه. نمیشه ظاهر حال اینه که ایشون جملات امام رو داره تختیم میکنه، به ترتیبم داره توضیح میده. اول نعم غیر و معقول ولا محدود رو گفت، بعدن کیفی داره کل آهام رو گفت، حالا هم داره این نما یتبه هم شیء اون رو میگه. اینو نمیشه گفت دنباله همون نعم غیر و معقول ولا محدودنه. شما میخواد اینو به جای امثانی قرار بدید؟ ظاهرا نمیشه، چون اون عبارت اول که نعم غیر و معقول ولا محدودن باشه آورد و بحثشو کرد و تمومش کرد، بعد دیگه وارد جملات بعدی شد، جملات بعدی رو میخواد توضیح بده. اینطور نیست که هنوز در ذیل توضیح نعم غیر و معقول ولا محدودن باشه. البته امثانیش هم تکرار کردم از عبارت فهمیده میشه، اجازه به تصحیح نداشته. ولی یه شبهه مهمی هست که در عرفان هم مطرحه، در اینجا میشون مطرحش میکنه. در عرفان گفته میشود ما به ذات خداوند راه نداریم، خیلی ادراکمون رو تقویت کنیم میتونیم اسماء و صفات رو درک بکنیم، اونم در حد مفهوم یا یه ذره بالاتر از مفهوم که ظرفیتش رو داریم. این در عرفان گفته میشه که ما نسبت به ذات هیچ راهی نداریم، ولی اسماء و صفات رو تا حدی درک میکنیم، اونم درک مفهومی نه درک شهودی. درک شهودی ما اگر خیلی هم قوی باشه که بتونیم با سرمون یعنی عقل لطیف شدمون درک بکنیم، تا عیان ثابته میریم تو سوق ربوبی، تا عیان ثابته درک میکنیم، یعنی عالم مثال درک میشه، عالم عقل درک میشه، بالاتر از عالم عقل عالم مثال عالم عیان ثابته همینا درک میشن. ولی تو اسماء صفات ما نمیتونیم بریم، اسماء صفات جای پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم، ایشون تا اونجا هم میتونن برن، حالا تا مقام واحدیت، بعضی هم تا مقام گفتن تا مقام احدیت، همه نگفتن مقام احدیت، هم همه نگفتن. خب ذات برای هیچی راه نداره. پس سوال میشه پس ما کی رو عبادت میکنیم؟ ما که هیچ دریافتی از ذات نداریم کی رو داریم عبادت میکنیم؟ بالاخره ما کسی رو میخوام عبادت کنیم باید دریافتی ازش داشته باشیم، آشنایی باش داشته باشیم تا در مقابلش خضوع کنیم، اونم خضوع در این حد که اسمش عبادته. این یه مشکله ایست در واقع عرفان که ما اسماء رو که متکثرن عبادت میکنیم، یا خدای واحد رو. خدای واحدی که میگید نمیشناسیم، هیچ آشنایی باش نداری، کسی رو که هیچ آشنایی نداریم چگونه عبادت میکنیم؟ این در عرفان مطرحه، این شبه در عرفان مطرحه. در اینجا ایشون همین شبه رو مطرح میکنه، منتها به بیان دیگری که مناسب این روایته. این روایت گفته که عقل بر خدا احاطه ندارد، وهم بر خدا واقع نمیشود، یعنی ما راهی به شناخت خداوند نداریم، به هیچ وجه راه نداریم، چون خداوند که وجه نداره، خداوند که جهات حسیات نداره، حسیاتش وجودش همه این ذاتشن، ذاتش هم که شما میگید قابل نیل نیست. اگر قابل نیل نیست پس ما چگونه عبادتش میکنیم، در حالی که معبود باید شناخته بشه؟ این عبیسه ایست که میفرماد خود روایت متکفل جوابش هست. حالا من اشکالو بخونم ببینیم به جوابش میرسیم یا نه. وعلم ان فی هذا الخبر الشریف جوابا عن شبهة العبیسه ای که تورد الان مذهب اهل الحق. مذهب اهل الحق که میگن ما هیچ آشنایی با ذات خدا نداریم و خدا هم حسیات مختلف نداره که ما بگیم با حسیتش آشنا هستیم، حسیات همه این ذات هست. مذهب اهل حق، اهل حقی که تابع اصول اهل بیت علیهم السلام هست و هیه به اون شبه اینه که انه سبحانه ازا لم تهت به العقول و الاوهام، اگر عقول و اوهام به او احاطه پیدا نمی کنن به تعبیر فلسفی و بر او عقل و فکری واقع نمی شود به تعبیر روایی، که عرض کردم در روایت گفته میشه عقل واقع شد یا واقع نشد، وهم واقع شد بر فلان چیز یا واقع نشد. ما میگیم این شی داخل وهم ما یا داخل عقل ما شد یا نشد، عقل ما بهش احاطه پیدا کرد یا نکرد، اینطوری حرف میزنیم. ولی امام میفرماد این شی رو عقل برش واقع شد یا واقع نشد. حالا این دوتا لفظ رو هر دو را آورده، اذا لم تهت به العقول و الاوهام به اصطلاح خودمون، که البته این اصطلاح در روایت هم هست اونطور که من یادمه، و لم یقع علیه عقل و ملا فکر، عقل و فکری هم بر او واقع نمیشه، و لا یتصور فی مدرک من المدارک، در هیچ قوه ادراکی واقع نمیشه. خب اذا لم تهت لم توهت به العقول تا آخر، فکیفه یتصحح تکلیف به العباده، چگونه تکلیف به عبادت رو شما توجیه میکنید؟ این چطوری توجیه میشه در حالی که هیه یعنی عبادت بابش حالی است و هیه یعنی در حالی که عبادت، لا تکون الا لمن یتصبر، یعنی عبادت محقق نمیشه مگه نسبت به کسی که بتوانیم تصبرش کنیم، ولو کان این تصور به وجه، ضمیر کان به تصور برمی‌گرده، ولو این تصور به وجه باشد، بالاخره باید اون معبود تصور بشه تا عبادت بشه. و لیس، در حالی که لیس له سبحانه وجه ولا جهتون، چون هر حیث و جهتی که دارد این ذاتشه، جهت جدایی نداره، ذاتش هم که میگه دست 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 بیرونه. یعنی به حیثیتی از حیثیت که اگر تصورش کنیم میشه تصور اجمالی. مثلا پس اون به اعتبار شیعیت، به اعتبار اون شیعی که هست، به اعتبار اون علمی که داره، اینا وجوه هست، اما چون عین ذاتش هستن و چه جدایی به حساب نمیان که ما از طریق اون وجود بشناسیم میشه. ولا یتصبر به وجه، این لا یتصبر به وجه نه یعنی به توسط وجهی تصور نمیشود، اینو که الان گفت، ولا یتصبر به وجه یعنی به وجه من الوجود تصور نمیشه، هیچ نوع تصوری براش نیست، نه تصور اجمالی نه تصور تفصیلی. کما قدرتو کما قدرتو مو فقوله علیه السلام جوابش انشالله باید بذاریمش برای بعد. فقوله علیه السلام سه خط بعد اشارتون الی الجواب عن هذه الشبهه و تقریره، که همشو میذاریم برای بعد انشالله. بله، جهت بر وجه هم همونه، بر جهت وجه یکیه. عطف تفسیره لیس له سبحانه وجهون ولا جهتون، عطف تفسیره. ممکنه از تفاوت بذارید، وجه و عبارت بگیرید از حیثیتی که سلام کن، از حیثیتی که مرتبط به ذات میشه، مثلا مثل صورتی که مربوط به بدن ماست. جهت رو عبارت بگید از حیثیت خارجی که بتونه یه جوری اشاره کنه. ممکن اینطوری هم بگید که جهت بشه یه امر خارجی، وجه بشه یه امر داخلی. این هیچ کدوم از این دوتا برای خدا وجود نداره که ما بتونیم از اون طریق بشناسیمش.